تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. راه دیگری که برای اثبات رسالت احمد بن محمد بن یحیی العطار فرموده شده است این هست که ایشون در طرق بعضی از افراد در مشیخه صدوق قرار گرفته، عبدالرحمن ابن الحجاج و عبدالله ابن ابی یعفور، و مرحوم علامه قدسی رو در فائده سامنه از فوائد خلاصه الرجال خودش یا خلاصه الاقوال خودش اون طرق را صحیح دانسته. پس بنابراین این دلالت میکند بر این که ایشون این احمد رو موثق میدونسته که اون طریق رو فرمونده طریق صحیحه، اون طریق به عبدالرحمن ابن الحجاج و عبدالله ابن ابی یعفور رو فرمونده صحیحه. البته این وقوع فقط در اون دو مورد نیست، بلکه در جاهای دیگه هم ایشون قرار گرفته و علامه حکم به صحت فرموده، در طرق شیخ، در تهذیب، مثلا به محمد بن حسن بن ولید ایشون قرار گرفته و شیخ اون طریق رو هم تصحیح فرموده. اما اینکه بزرگان اینو نام بردن اونو نام نبردن، این مبنی بر این دقت هست که در مورد این دو نفر طریق منحصر است به همین طریقی که نام احمد درش، ولی طریق به محمد ابن حسن ابن ولید اون منحصر نیست. ممکنه گفته این طریق صحیحه به خاطر غیر اون طریقی باشه که احمد درش هستش، فلذاست که اختصار کردن بر این دو موردی که در مشیخه صدوقه و اونها از اونها نام نبرد. خب این دقت شایسته است و فی محله. محقق خویی قدس سره اشکالی که به این میفرماین همون اشکال معروف ایشونه که بارها هم عرض کردیم. ایشون میفرماین علامه من المتأخرینه و توصیقات ایشون حدسیه و بنابراین حجت نیست. و اشکال دیگه اینه که ایشون اصالت العدالهی بوده و این مبنا پیش ما غیر مرزی است و نادرسته، بنابراین احتمال میدیم این توصیقش بر اساس این مبنای فاسد باشه، مقبول نیست فرمایشش. خب ما از این دوتا جواب دادیم بارها و عرض کردیم که این از اون متأخرینی نیستش که بگیم محتمل الحس و الحدس نیست کلامش، و همچنین اون مبنای این که ایشون هم اصالت العدالهی بوده این رو هم جواب دادیم و گفتیم که این ثابت نیست که ایشون اصالت العدالهی باشه. منتها مشکل دیگری که هست اینجا باید دقت کنیم درش اینه که آیا تصحیح مساوق است با توثیق و ملازمه داره با توثیق. خب ایشون که میفرماید این میفرماید که این طرق صحیح هست، ممکنه در اثر این باشه که بعضی از این افراد که اوائل سند واقع شدن در بعضی از طرق اینا را جزء افرادی میداند که شرفن ذکر شدن، و الا این طریق طریقیست که مثلا احتیاج به اینا نداره، به این دو نفر، به این یک نفر. از واضحات مثلا جاهایی که محمد ابن این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش نقل میکنه میگن کتب پدر ایشون چون از اعظم و مشاهیر بوده، از واضحات کتابای ایشون در اون زمان، و بنابراین حالا واسطه شدن ایشون فقط به همین مقداره که ارسالی درست نشه و الا در حجیت و اعتبار مثلا دخالتی نداره. و یا اینکه به قرائن و شواهد بفرماید که این تمام این روایت و صدورش معلوم واضحه، ولو اینکه حالا این شخص به ساقتش روشن نباشه، مجهول الحال باشه. گاهی قرائن و شواهد زمینه میشه و باعث میشه انسان اطمینان پیدا بکنه به یک طریق، ولو اینکه اون شخص هم به ساقتش ثابت نباشه یا حتی ثابت باشد عدم به ساقتش. این یک شبهه ایست که وجود داره. حالا این عبارت فائده سامنه رو بخونیم ببینیم آیا این شبهه جا داره یا نه. از این فائده سامنه استفاده میشه که ایشون بر اساس توس و ساقت طرق و افراد واقع در طرق داره میفرماید.
استاد
ایراد فرضیه
یا کسی گفته؟
بله؟ نه خلجان رو به ذهن کرده، خب میخوام جواب بشه. اعلم ان شیخ توسی رحمه الله ذکر احادیث کثیره فی کتاب تهذیب و الاستبصار ان رجال لم یلق زمانهم و انما روا عنهم به وسائط و حذفها فی الکتابین، هم استبصار هم تهذیب، این سندها رو حذف کرد. ثم ذکر فی آخرهما طریقه الى كل رجل رجل ممن ذكره في الكتاب و كذلك فعل الشيخ ابو جعفر ابن بابه، صدوق هم همین کارو کرد. و نحن نذكر في هذه الفائده، که فائده سامنه باشه، على سبيل الاجمال صحه طرقهما الى كل واحد واحد ممن یوسق به او یحسن حاله او وسقه و ان کان علی مذهب فاسد ولم یحذرنی حاله دون من ترد روایته و یترک قوله. خب ایشون اینجا میفرماد که من بنا ندارم حالا در این فائده سامنه طریقش رو به همه افراد ذکر کنم که در اونجا نامشون رو برده و روایت ازشون نمیده. اونایی که یرد و قوله و روایته که از ضعفشون معلومه و مسلمه، من دیگه حکم این که طریق ایشون تا اون آدم چیه ذکر نمی کنم، چون چه فایده داره؟ حالا ثابت شد این آدم گفته طریقتون آدم درسته، همون خودش درست نیست، پس قولی که از امام نقل میکنه حجت نمیشه، ولی اون که بدانیم گفته و طریق تا او تمام بود. ولذا برای خاطر این جد که دیگه لا فایدت یا ترتب و علی اونو طریق به اون افراد رو نمیگم، اما طریق به چه افرادی رو تصحیح میکنم و میگم صحیحه یا صحیح نیست؟ کسانی که یوسق و به یا یحسن و حالو یا این که وسقه، دیگران توثیقش کردن و این ولم یحذرنی حالو، خودم اطلاعی ازش ندارم ولی دیگران توثیق کردن اینا رو، بله طریقم رو به اینها ذکر میکنم. و این کان فاسدت طریق ذکرناهو، اگر طریق به این افرادی که نام بردیم یعنی یوسق و به یحسن و حالو وسقه من قبل دیگران، اگر طریق به اینا هم فاسده ذکر میکنم، چون اینجا فایده داره، طریق صحیح باشه فایده داره، طریق فاسد باشه فایده داره، اینا رو ذکر میکنم، مقید به این هستم که اینا رو ذکر کنم. خب بعد میفرماد و این کانف طریق،
یه طریق فاسد باشه چه فایده داره؟
که شما اعتماد به روایتش نکنید، چون ثابت نیمون گفته دیگه. و این کانف طریق من لا یحذرنا معرفت و حاله من جرح او تعدیل ترکناه و ایزن، فرمود اگر در طریق کسانی واقع بشن که لا یحذرنا معرفت و حاله من جرح او تعدیل، برای ما حال او که مجروح یا ثقه و عادله، این برای ما معلوم نشده باشه. اون طریقه هم دیگه ذکر نمی کنیم. ترکناه و ایزن
طوری که از شواهدی که اصالت الاداره نیستن همینه دیگه.
بله؟
یکی از شواهدی که اصالت الاداره نیستن همینه دیگه، میگن آخه جهر رو نرسیده ترکش میکنیم، اونجوری نیست که اصالت الاداره جاری کنیم.
خب این یه خودش یه شاهدی هست، البته این حالا ممکنه آقای خوبی از این جواب بده که این خیلی دلالت نداره، برای اینکه این میشه مال کجا، این میشه مال اونجایی که توصیف داره جهر داره تعارض میکنن. اینجا دیگه ایشونه به اصالت و عدالت بگه، عدالت اصالت و عدالت مال جایی است که هیچ جرح و تعدیل راجع به اون نرسیده باشه.
میگه لم یحضر ناجر و مالا تعدیل،
بله دیگه،
نه تعارض جرح،
نه نه من جرح او تعدیله، من جرح او تعدیل، یعنی
واف که نه که بگیم هر دوتا شد، یعنی یا این یا
بله،
یعنی هیچ کدومش مجرای وسائل برابر اینجاست دیگه، اینکه هر دو مثلا تعارض.
خب اونجا هم لم یسه دارن وقت تعارض با تساقط میکنن که انده اون لم یسه
دارن.
حالا ولی خوب حرفیه، یعنی ممکنه بگیم خود اینم. پس و این کانف طریق من لا یحضر و نامعرفت و حالهی من جرح او تعدیل ترکناه و ایزن کل ذالک علی سبیل الاجمال از تفصیل و موکول الی کتاب الکبیر، که ایشون یک کتاب کبیری در رجال داشته که متاسفانه از این کتاب لا اسمون ولا خبرون ولا هیچ اون چی شده، اون کتاب علامه کتاب کبیر داشته در رجال که ارجاع به اون میده. این خلاصه الاقواله که یک خلاصه ای از اون کتاب بزرگ هستش. یکی از چیزایی هم که ما تأیید میکردیم با او همین که علامه باز کلامش محتمل و نسبه و حدثه، همینه که ایشون کتاب کبیر داشته، اطلاعات رجالی وسیعی داشته، کلمات بزرگان و اینها، که متاسفانه اون کتاب چی شده حالا به دست متأخرین نرسیده. این به خدمت کتاب دیگه هم که خیلی مهمه ایشون داشته، استقصاء اعتبار اگر اون کنم اسمش، که خودش در احوالات خودش فرموده که من تمام روایات رو جمع کردم، در هر روایتی سندن و دلالتن بحث کردم، هم از نظر سند هم از نظر دلالت و هم از ما یستفاد و از اون روایت. و این خیلی بازی سرمایه بزرگیست. حالا این هم باز چی شده که خود ایشون در قائمه و فهرست کتابش ذکر می فرماید. پس ایشون قهرن با این کلامی که اینجا فرمود، که اند ظاهرش اینه که اگه در طریق هم کسی باشه که من جرح و تعدیلش رو نمیدونم نمیگم. پس بنابراین قهرن، اونایی که میگه این طریق فاسده حتما مجهول الحال برای ایشون توش نبوده، حتما آدمایی بودن که ایشون اونا رو تضعیف میکن. اونجایی هم که میگه صحیحه حتما کسیست که توی موثقه، چون فرمود اونی که حالش هم نمیدونم اونا رو مثلا مطرح نمیکنه. بنابراین اگرچه انسان وقتی این مطلب رو میشنوه که صحح العلامه طریق به فلان شخص را، ممکنه اون شبهه که گفتیم در ذهنش بیاد که تصحیح اعم است از توصیف، ولی وقتی به کلامش در فائده سامنه مراجعه میکنه که مبنای تصحیحش چیه، با توجه به کلامش در فائده سامنه به اینکه مبنای تصحیح اینه که بشناسه رجالی را که در طریق واقع شدن، حالا اگر حکم به صحت میکنه اونا رو به ساقط بشناسه، اگر حکم به ضعف میکنه اونا رو به جرح و ضعف بشناسد. خب این دیگه بنابراین مبنای کار ایشون روشن میشه که اینه. بنابراین از این همین عبارت ایشون در اینجا یه مطلب دیگه هم به دستمون آمد و اون اینه که هر کسی ایشون راجع به طریق به او حرفی زده که حالا صحیحه یا فاسده، معلوم شد خود اون شخص پس پیش علامه، چون گفت من فقط اینجور آدم ها رو طریقشون رو روشن میکنم، حکم طریقشون رو بیان میکنم. این هم یک فائده است که از این فائده سامنه به دست بیاد.
معلوم نیست که خود
علامه سه باشه،
شما آخرش
داشت
آن
وست
وست
رفایی خب توصیل شده. من خودم مستقیمن نمیدونم،
من توصیل نمی کنم.
نه نمیگه نمی کنم، این در مقابل اونه که موثوقه، یعنی خودم وثوق دارم یا حسن حالشو میدونم، این اینه که از دیگرانه. مثلا دیگران گفتم این به خدمت شما هست. پس بنابراین این شبه هم میشه قابل دفع باشه، اینم باب مهم خودش، چون ما خیلی جاها داریم که با همین راه به ساقط روات اثبات میشه برامون که علامه در طریقی واقع شده که علامه اون طریق رو تصحیح فرموده، یا کسیست که راجع به طریق به اوش ایشون صحبت کرده. هر دوی اینها علامت این میشه که اون شخص پس چیه؟ موثقه. خب این راه هم لا یخلو من قوت و اعتبار، بنابراین ما از این راه هم میتونیم بگیم احمد آدم موثقیست و یعید به و معید اون طرق قبلی هم میشه، حالا این کسی مناقشه داشته باشه. حسن حال
که در مقابل بیانه
و وصف اومده به چه معنا؟ حسن حال به معنای این است که تعریف داره، تمجید داره، یعنی عبارت ثقتون و این دربارش گفته نشده ولی تعریف هایی گفته شده، مثل اینکه گفته شده فاضلون، دیلون و وجهون من وجوه اصحابون و از اینجور عبارات.
اهم از وصف
نیست؟ نه نه چرا؟ اللهی فلزه خبر حسن رو حجت نمیدونه. خب ما اگر خبر حسن و حجت بدانیم دیگه، والا خبر حسن و حجت ندانیم بر. البته اینجا یه حسن و حال و بعید نیستش که، یعنی حالش از نظر روایی دیگه، از نظر اخباری، یعنی ولو توصیق صریح نداره گفته باشن ثقتون عدلون از اینجا، نه حالا فضل داره علم داره ولی خبرش در این باب معتبر نیست و معتمد نیست.
خودی
حسن و حال و فیلم از همه نبود؟ نه نه نه.
فرمودید که علامه کتب رو داشته و به جالی بوده، ولی آقا خیلی میگه که احتمالا از حدیث بوده، این با هم سازگار نیستش.
نمیدونم شما درسات قبل تشید داشتید بنا دیگه، اینو متعرض شدیم جواب دادیم از کرد
جوابی که شما فرمودید، فرمودید در خونه علما بودن
این ایشون نه بله
جوابی که شما فرمودید، یعنی آیا آقا خویم که خبر داشته علامه که کتب داشته کتابای دیگه داشته که به دست ایشون رسیده، یعنی جواب شما زیاد به نظر با آقایی که آقا خوی داشته سازگاری نیست؟
اینجور که شما میفرمایید که آقای خودم اطلاع داشتن و فرمودن بخواهم بعد شما اصابت که دیگه بخواهم همه اشکالایی که عرض میشه اصاغر و اکابر گاهی اشکال میکنن و میگن بعدی ها این طرح بسته میشه. خب شما وقتی به شیخ اعظم هم اشکال میشه بگید شیخ شما بالتر از شیخید، خب شیخ بلد بده اینا رو، خب یه جا غفلت ایجاد میشه دیگه. این راه رو خدا باز کرد. ما عرض میکنیم اون چه که مهم است عرض کردیم این بود که گفتیم علامه و ابن داوود هر دو تلامذه یکی هست، ابن طاووس هست. ابن طاووس داره کتابخانه بسیار مهم می بوده که الان بعضی از مستشرقین کتاب قطوری نوشتن در فقط اسمش کتاب هم کتابخانه سید ابن طاووس. و الان و شاهد و علا ذالک اینه که الان کتابهای ابن طاووس که در اختیار ما هست و وجود داره غیر واحدی از کتابهای ایشون از منابعی نقل میکنه که الان اون منابع وجود نداره و کتابی داره به نام سعد و سعود که کتاب قطوری و بزرگی است. در اون کتاب نام کتابهای فراوانی رو ایشون میبره و از هر کدوم از اون کتابها فرازی را به عنوان نمونه گلچین کرده و بیان فرموده. کسی که به اون کتاب هم مراجعه کنه میبینه که اون کتابخانه کتابخانه غنیگی بوده و این دو نفر از تلامذه ایشون اصلا راه به اون کتاب خونه داشتن و اون اعثار هم عرض کردیم اعثاری بوده که قرائت و سماع فراوان بوده، هنوز مطالب مندرس نشده بوده در اذهان علما و خاندان‌های علم و حوزه های علمی و مراکز علمیه، سینه به سینه، مجلس به مجلس، اساتید به تلامذه، تلامذه برای تلامذه و هاکذا و هاکذا اینها گفته میشه. هاذا کافن در این که اخبارات جناب علامه در این بام احتمال حس متوفر پیدا کنه. این عرض ما هست. حالا وقتی کسی اینا را مطالعه کنه و به شواهد و قرائنی که هی گوشه کنار پیدا میشه. همین دیروز اووردیم عبارت جناب شهید اول را که ایشون میفرماد که اون اختیار و معرفت رجال شیخ به خط یدهی پیش من. شهید ثانی همینجور کتابایی که ایشون فرمود است. شهید فسر شهید ثانی که صاحب معالم باشه میگه تحذیب شیخ طوسی به خطی پیش من هست. این کتب اصحاب اینا به حمد الله بوده. حتی آقای نائینی در صلات آقای نائینی هست که ما در اصفهان که بودیم ایشون سطر رو زارن اصفهان خوندن بعد منتقل به عراق شدن نجف اشرف. ایشون میفهمون اونجا استفتایی از حضرت عسکری علیه السلام در باب صلات بود که وجود داشت و حضرت جواب دادن به خط یدی سلام الله علیه استفتا. خب اینا بوده و هست. و تا همین اواخر پدر شیخ بهایی قدس سره ایشون از مدینه العلم صدوق در کتاب خودش که وصول الاخبار مثل این که زیاد نقل میکنه، مدحطلب نقل میکنه. دیگران حتی ابن طاووس در جمال الاسبو و غیر اینا، فلاح الزائر، اینا از کتاب مدینه العلم صدوق مثلا نقل میکنه. این کتاب ها اون روزگاران روزگارانی بوده که بسیاری از این امور بوده، اما چون چاپ در کار نبوده بسیاری از این کتاب ها کم کم در اثر گذشت زمان. و حالا اینی هم یادم اومد اون روز عرض کردم که حل الاشکال التحریر الطاووسی مال صاحب معالم، بعد مراجعه کردم پیدا کردم اون توی کتابخونه که این حل الاشکال مرحوم ابن طاووسه که ایشون خلاصه که ابن طاووس خود این معرفت اختیار و معرفت رجال و رجالای دیگر رو اومده ترتیب داده منظم کرده. بعد ایشون میگه این کتاب به حدی دیگه فرسود به خط خود ایشون بود، ولی به حدی فرسوده شده بود، جایش قابل خوندن دیگه نبود و امثال ذالک. من اومدم برای اینکه این ابن نره اون موارد چیزشو جدا کردم و تحت تحریر طاووسی اسمشو گذاشتم. چون چاب نبوده نسخه‌هایی منحصر به فرد بوده، اینم در رفت آمدها در موریانه چه فلان اینا که بوده نه خیلیاش از بین رفته، اما در اون ازمنه خوب. بنابراین ما دیگه چی می‌خوایم محتوا رو بزنیم حتما فرق بین زمان اینا خیلی با زمان شیخ طوسی نیست که آقای خویی فرموده است که شیخ طوسی محتمل الحدثه و الحسه، چون کتب رجالی زیادی زمان ایشون بوده و محتمل است که ایشون کابرن انکابر و سبتن انسبه نام کنه. خب همین احتمال و همین مطلب و همین قرائن در مورد این بزرگان هم البته کمرنگتر، نه در حد اونها، چون هرچی زمان میاد جلو این خب شواهد قرار ممکنه خود کم بشه، ولی جوری نشده. بله قبول داریم مثل شیخ بهایی، مثل مرحوم صاحب وسائل، مثل مرحوم علامه مجلسی قدس سرهم، اینا به خاطر کلمات خودشون و اینکه کتابی که برای ما معرفی کردن که ما از اینا نقل میکنیم، اینا همین هست که الان دست ما هست و ما میدانیم اینا اضافه‌ای نداشتن به اون کتابی که الان دست ما هست. همین هست که الان هرچی مرحوم مجلسی داشته تو بهار، هر چیز صاحب وسائل داشته تو خاتمه اونا گفته اونا چی بوده. بنابراین اونا رو میدونیم. فلذا درسته فرمایش ایشون در مورد اینجور متأخرینی که ما منابع اونا را میدانیم چیز و منابع اونا لا یزید و انا علا منابع انا اونا، بله چون دیگه وقتی توصیق جرح بکنن میدونیم اجتهادیه، احتمال حس دیگه خیلی نیشبولیه نیشبولی میشه که حالا در مورد این ایشون یه چیزی داشته. اما در مثل علامه شهید اول شهید ثانی طبقات متقدم اینجوری نیستش. خب راه دیگری که برای توصیق جناب احمد گفته شده است فرمایش شیخون الاستاد حائری قدس سره است که خب این کبراش در کلام خیلی ها هست. ایشون در مورد احمد در همین ذیل همین حدیث رفت مطرح برمودن در مبانی الاحکام جلد 2 صفحه 306 و اون این است که صدوق کثیراً از ایشون نقل میکنه، از این احمد، و این کثرت نقل صدوق قدس سره آیت و نشانه این است که ایشون اعتماد مرد احمد داشته و موثق می‌دانسته احمد را. و علاوه بر صدوقشون میفهمون در طرق شیخ هم واقع شده و باز این هم دلالت میکنه. خب عرض میکنیم به این که حالا کثرت نقل در کجا؟ کثرت نقل در کجا میفهمم؟ اولا یک صغرا داره این مطلب، یک کبرا داره. یکی این که اولا کثرت نقل ثابت بشه، دو این که آیا کثرت نقل دال بر وساقت هست یا وساقت نیست. کثرت نقل در کتب دیگر صدوق مثل مثلا عیون و اخبار الرضا، معان الاخبار، خصال و توحید و امثال این کتاب که مرحوم صدوق داره، خب در اونجاها و اعمالیش ایشون اونجا ملتزم نیستش که خیلی افرادی که از ناصبی ها هم نقل کنه، اونجا ملتزم نیست، اونجا بخواست اخبار رو جمع بکنه در هر بابی. وزان صدوق در کتب دیگرش، وزان مرحوم مجلسی در بهار الانوار که این اخبار را از ضیاع و اندراز و تفرق اینا حفظ کنن، اینا در ذیل ابوابی که به سلیقه خودشون این باب بابهای مختلف قرار دادن، این روایات در ذیل این باب. بعد وقتی 10 تا 15 روایت در ذیل یک باب بود ولو بعضی هاش هم دارای همه افراد شناخته نشده باشن، اینا یو آزد و بعضها بعضا مجموعا میتونن عنوان باب رو چکار کنن؟ اثبات بکنن به خاطر کثرت اونها و تعاضد اونها و تراکم اون. بنابراین کثرت نقل اگه در اون کتاب ها هست که وقتی به زانه ایشون به زانه مرحوم از مجلسی قدس سر رو بشه، حالا اگه ما دیدیم مجلسی ده ها بار صد ها بار از یه فردی که نامش در اسناد مختلف هست مطلب نقل میکنه، دلیل نمیشه برای که ایشون اعتماد کرده، چون ایشون هدفش از این کتاب بوده که اینا رو از ضیاع حفظ کنه، اینا جمع بشه در یک جا و این فائده مهمه برش مترتب میشه لیو آزد و بعض و بعد. این خیلی فائده مهمه. خب ما خیلی از احوالات ائمه علیهم السلام و خصوصیات اون بزرگواران به خاطر همین ثابت میشه دیگه، اینقدر روایات مختلف وجود داره که انسان از اینا میفهمه که اینا دروغ نیست، همش جعل نشده. بنابراین انسان علم پیدا میکنه به این که دارای اون صفات بودن، علم غیبشون باشه، این که قبل از اینکه افراد حرف بزنن اطلاع از ضمایر اونا پیدا میکردن، جواب میدادن. اینقدر این داستان ها فراوانه در روایات و اینا که خیلی هاشم ما افراد رو بعضیشون نمیشناسیم نه کی هستن، اما میدونیم نه یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتا نه بیدویتا، چقدر از هر امامی در مجالات مختلف، در قضایای مختلف، با خصوصیات مختلف، که افرادی که اصلا با هم ارتباط نداشتن توانی که بگیم تواتر بر کذب و جهل کردن، خب اصلا باید این ارتباط پیدا میکنه دیگه. و شکر الله مسایی هم که اینا رو جمع کردن و اگر اینا نبود ما کجا این چیزا رو میدونست؟ پس بنابراین کثرت نقل دلالت نمیکنه. بله اگر یک جایی کثیرا نقل میکنه از یه نفری و یعتمد و علوی یفتی علی طبقه، اون ممکنه بگیم بله، ولیکن اونم همونجور که عرض کردیم قبلا افتاء بر طبق روایات که ایشون حالا در من لا یحضر روح الفقیه فرموده که من اونی که فتوا میدم طبقش و احکم و به صحتهی و اف و حجت بین من و خدای متعال هست، اینا رو در این کتاب ذکر میکنم، بله فرضا خیلی هم به این اعتماد کردن، اما در این حال این تمام نیستش، چون احکم و به صحته و افتی به و حجت بین من و خدای متعال، این به اینی که ایشون اطمینان به صدور داشت باشه ولا من غیر طریق توصیق.
یکی از معارضین دو تا دلیل میارن که نظر علامه مجلسی این نبوده، تمام روایت نظرش صحیح بود، یکیش این بوده که اینا شبهه تدلیس رو نمیخواستن بر خودشون بار کنن،
مجلسی؟
بله
خلاف نص خودش است در کتاب.
بعد 40-50 جا هم میگه من این روایت رو قبول ندارم اگرچه نقلش میکنن، این دلیل نمیشه که جاهای دیگه قبول
نگفته. شما مقدمه برهم مجلسی رو بر بهار مطالعه کنیم ببینید اینطور چیزی نیست، بلکه عکسش. خب این به خدمت شما عرض کرد که
این موارد پس معنیش چیه که به مقام فرمود که ولا اعتم اینو علیه کل دل اعتماد.
خیلی خب حالا در یه ذیل فرمایش خاصی
نیست خیلی دیگه
باشه، ولی اول مقدمه که فرمایه
اینه فهمید اینه چیه که توی
گای مضمون مثلا چیزی داره ایشون میخواد کسی یه وقت توهم نکنه که مجموع مجلسی حالا اینجا
یا مضمونش مضمون خاصی نیست سایر
حالا گاهی دیگه حالا بیان فرموده حالا بعضی وقت دیگه حالا نمیدونیم دیگه حالا بعضی جایی اظهار نظر رو فرموده، ولی تصریح کرده خودش در اون مقدمه کتاب مطالعه بفرمایید که اینا مختلفه چیه حالا ما خواستیم اینجا جمع. یا صاحب وسائل هم اینجوره، صاحب وسائل هم اینجوری نیستش که همه اینا رو درست بگه. کی میگه؟ از که مرحوم صدر یه جا توی عیون اخبار رضا بعد از اون روایت میثمی که در تعادل تراجی هست فرموده که کاند استاد الله محمد بن حسن و شیخنا محمد بن حسن سیئ الرأی نسبت به این آدم، ولی من که ذکر کردم برای اینکه این کتابو در کتاب الرحمه بود برایشون خوندم و ایشون نقد نکرد و روایت کرد برای من از این جهت. اینو ما گفتیم لعل کسی همین رو قرینه بگیره که ایشون در خصوص کتاب عیون اخبار رضا هم میخواسته روایاتی رو ذکر بکنه که سندش سند معتبری باشه، ولی چرا این اعتذار رو میجوید در خصوص عیون اخبار رضا؟ ولی این باید از احتیاج داره به کار خیلی قوی در افرادی که در اسناد اونجا واقع شدن که این شبهه، یعنی این نه شبهه بلکه این حسن مطلب که اگه اینجور باشه باز یه راهی باز میشه. بله اینو قبلا عرض کردم، فقط در مورد این کتاب و همچنین راجع به کتاب مقنع ایشون که اونجا هم فرموده اسانیدو حذف کردم چون اونجا هم فتواست، اسانیدو حذف کردم به خاطر اینکه کتاب ثقیل نشه، ولی مثلا این اسانید اسانید کذاب است در خصوص این دو کتاب چون اونم بزانش بزان من لا یحضر حال فقیه. بلا که نعرض کردیم این که کسی فتوا بده خود و بگه افتی به احکم و به صحتی و امثال ذلک، اینا خدمت شما دلیل نمیشه برای اینکه میخواد بگه این افرادی که در سند واقع شدن واقعا موثقن، بیز که اگه جای دیگری بودن مورد اعتبار هستش. اینا کل به خدمت شما عرض کردیم جهاتی بود که با این جهات میخواد اثبات بشه وثاقت جناب احمد. خب بعضی از اینا تمام بود، بعضیش هم مناقشه داشت. تتحصل من مذاکرنا این که به حمد الله تبارک و تعالی ما قائلیم به این که جناب احمد موثق و احمد ابن محمد ابن یحیل عطار. خب این راه اول که وثاقت ایشون اثبات بشه. یه راه دیگه وجود، حالا طریق دیگر برای تخلص از اشکال اینه که با قبول عدم ثبوت وثاقت احمد بخوام این سند رو تصحیح کنی. برای این مطلب هم بعضی راههای دو سه راه وجود داره که بیان شده که باید متذکر بشیم و بررسی بکنیم. دو اشکال دیگر در این سند وجود داره غیر از این سند احمد. یک اشکال دیگر اینه که همین صدرش این در بعضی از نقل ها که خود جامعه حدیث شیعه هم همینجور دارن به جای احمد ابن محمد هست محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، یا در توحید هست محمد ابن احمد ابن محمد، اینجوره نه این احمد. حالا اون کیه؟ اختلاف نسخه میشه. اون حرفایی که در فقه میزدیم که اگر اختلاف نسخه شد اون حرف هم اینجا تکرار میشه و اعاده میشه. این یه اشکال. اشکال اخری دیگه اینه که همه اینا رو ما این حل کردیم، آخر روایت چیه؟ حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیست کشی به سند معتبر حریز از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که حریز جز یک روایت یا دو روایت بیش از این از امام صادق نقل نکرد. خب عشرات روایات هستش که درش هست که حریز از ابی عبدالله الصادق، این با شهادت اون چجور دو دلیل اون شهادت موجب میشه که ما علم اجمالی یعنی حجت اجمالی پیدا کنیم، که پس خیلی از اینجا که ان صادق علیه السلام هست باید چی باشه؟ باید ارسال باشه، واسطه باشه. اون واسطه کی بوده؟ چون بیش از یکی دو تا روایت بگه نقل کرده از امام صادق. این هم یه مشکلی است در روایات حریز ان صادق علیه السلام. آیا این چه راه حلی داره یا نداره؟ این خودش بحثم طویلون که یقتضی دقت و امعان نظر. اما بالاخره امروز دیگه ما میخواییم، چون من فردا تارکل لازمی دارم و باید دیگه مطلبم تمام نمیشه، دیگه میمانه این بخش از مطلب. حالا احمد رو به ساقتش رو اثبات شد الحمدلله، دیگه بقیه بحث های سندی میمونه برای انشاءالله سال آینده اگر خدای متعال عمری و توفیق عنایت بفرماید و فرصت دیگری در اختیار بگذاره. انشاءالله که از این تابستان که در پیش هست برای حل همین مسائل علمی، ببینید گره های علمی فراوانه، اصحاب نظر باید، کسانی که واقعا میخوان انشاءالله این خدمت رو به حوزه علمیه و مولای من حضرت بقیت الله ارواح و نافذه داشته باشن که قوای علمی حوزه که رکن رکین حوزه قوای علمی شه در کنار تقوا و اینا، کارها فراوانه و مراجعات به انسان فراوانه و مسئولیت ها مختلف، هر کسی هر جایی هم هست یک نواقصی رو درک میکنه، یک کمبودی ها رو درک میکنه، خب میخواد اون رو برطرف کنه، قهرن میاد سراغ همون کسایی هم که فضل دارن و توانایی خوبی دارن. اما این رو در تو باید توجه بکنیم که این کار داره ضربه شدید به حوزه علمیه میزنه، خدایی نکرده کثرت جمعیت و کمیت که فایده نداره. ما مجتهدان بزرگ اصحاب نظر قوی در حوزه ها احتیاج داریم. بنابراین این حوایجی که زیاد در گوشه کنار هست مراجعه میشه، اونایی که بین خودشون و خدای متعال میبینن که هم استعدادشو دارن هم شرایطشون جوری هست که میتونن در این راه قدم بردارن، من خواهش میکنم از اونا که به تمام این چیزها جواب نفی بدن و تمام وقتشون را با جد و جهد اینا صرف تقویت قوای علمی بکنن برای 15 سال 20 سال. بعد انشاءالله وقتی که دیگه قدرتمند شدن و توانای علمی پیدا کردن دیگه وارد معارک شدن دیگه ضربه به اونا نمیزنن و اونا دیگه مفید خواهم بود. ولی تا این در 20 سال آدم ببینید با این همه کارهای علمی که وجود داره، این همه ریزکاری هایی که وجود داره، این همه کار که باید کرد هر جا دست میذارید، برای آدم هایی که متوجه هستن و سهلندیش نیستن ببینه که چالش های فراوانیست که اینا رو باید حل بکنید و اینا تا وقت آدم صرفش نکنه، شب و روز زمستان و تابستان و بهار و همه یه سالش را جا به جایی نمیرسه، خیلی وسیع کار. حالا این تازه برای همین امور سنتی ما هست و کیفه به امور دیگری که الان بر دوش حوزه ها اومده که البته باید در این ناحیه قوی بشن تا اینکه در اونجا هم بتونن آراء درست، آرایی که حجت باشه و قابل اعتماد باشه داشته باشه. بنابراین مراجعات و نواقص واقعا زیاده، این قبوله، ولی باید ما فکر این جهتم بکنیم. من یادم هستش که اول حالا آقایینم که کار دارم بفرمانده که حالا آمد شقش قطان هدرد بعد اوائل پیروزی انقلاب، خب خیلی نیاز بود به و بعد از شروع جنگ تحمیلی به طلاب محترم چی اینا و هی وزلا را های اهل تحقیق و تدقیق بود به جاهای مختلف دعوت میکردن. من این وقتی یه عرضی زدم به بعضی از افرادی که این کار زیاد میکردن، عرض کردم که کار شما الان که اینجور دارید به نیروها رو از حوزه تخلیه میکنید و میبرید، مثل این است که در دوران جنگ شما میرید به بیمارستان ها سر میزنید میبینید پرستار کمه، این بیمار اون بیمار این بیمار، طول میکشه تا بیان سراغ این، چون تعداد بیمار ها زیاده، مجروحین زیادن، پرستار ها کمه. بیه در دانشکده پزشکی بگی چه نشسته این؟ همه را تحریز کنید بیانید تو پرستارشون بکنید. خب اون موقع همه میگه آفرین همه جا، اما این کار چی میشه؟ 10 سال دیگه میزنید دکتر ندارید، بلکه همه را کرد پرستار دیگه. ده سال دیگه. خب بابا اینا باید از این ده سال درس بخوندن تا میشدن پزشک فوق تخصص. چی میشده؟ شما همه اینا رفتار کردی پرستار. حالا ما یه کاری بکنیم همه حوزویان ما بشن چی؟ بشن منبری، بشن چی؟ بشن چی؟ بشن چی؟ ولی اون صاحب نظرهای اصیل، اونایی که باید جای علامه طباطبایی رو پر کنن، جای امام رو پر کنن، جای اون بزرگان سلفی که هی رفتن ما جایگزین می‌بینیم پیدا نکرده، اونا هم که همینجوری نشدن. اونا شبانه روزشون کار کردن. همین امام امت قدس سره تابستان زمستان نداشته ایشون. این کتابایی که ایشون تألیف کردن نگاه کنید، تابستانش یا معلات یا همین ایشون توصیه میکرده اون موقع ها که قم خیلی گرم بوده، این وسائل نبوده که طلب قم نبوده، چون مضعف است و خودش هم میرفته. یا خب ایشون اهل خمین بوده دیگه، همونجا کمره یا خمین یا محلات اینجا که همین چیزایی که الان تعلیفات کنده را آخراش ببینید نوشته که در فلان جا تمام شد، در فلان جا تمام، در همین فصول از صبح میشه تا ظهر توی احوالات ایشون کسی که از صبح تا ظهر مشغول بوده، ظهر بیاد نماز و دو مرتبه مشغول باشن. یا مثلا ایشون ازدواجش از تهران بوده شمیران و اونجا مثلا اونجا میره کار میکرده دیگه و همینجوری نمیشه. و این تسلط باعث شد که یک سال ایشون در ترکیه وقتی که تبعید شدن این تحریم و وسیله رو ایشون گفتن برای من جواهر و حدائق و وسائل بفرستید و با همین منابع در اصلا اون تسلطی که ایشون داشت یک دوره فقه با این پرفرعی در تحریر و وسیله ایشون نوشتن. ما خب اینا الگوهای ما هستن، انشاءالله از اقتدا کنیم به اونها انشاءالله و موجب رضایت مندی از اتباقیت الله و اونها فدا بشیم. و چون بالاخره تابستان این ماهای بعد از ماه رمضان تابستان و حالا رسم فعلی اینه که اوضاع تعطیل، اگرچه نجف اشرف سابق و تابستان هم درست، ولی حالا این چنینی هست. البته تعطیلات از کردن برای طلاب خیلی مقتنم، کسی که میخواد تو نیکتی کار کنه وقت میخواد، از خدا میخواد تعطیل باشه. اما تعطیلی معناش این نیست که کار نمیکنه. انشاءالله اول حالا ذلحجه دیگه ای دیرتر بشه، بعدش دوره محرمه، اول ذلحجه یا دوم ذلحجه که 14 شهریور میشه چون یک شنبه هست یا مشروع هم هست، انشاءالله ما روز دوم ذلحجه که 14 شهریور میشه اگر خدا متعال عمر و توفیق عنایت بفرماید اینجا هم باز باشه و نگند تعطیل در حال نبسته نباشه، انشاءالله بنا داریم درس رو شروع کنیم. مثلا با همه محمد.